پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
داستان زندگی یک مرد است، مردی که حجت خدا بر بسیاری بود و هست. حجت بود برای آنها که در زمانه او زیستند و هم دوره او بودند و در کنار او نفس کشیدند، و حجت هست برای آنها که از تجربه حضور ناظر او مثل یک ذخیره بی تمام بهره می برند. داستان زندگی کسی که روزگاری وزیر دفاع بود و در بحبوحه خطر مثل یک سرباز میزیست، در سنگر زیر محاصره و تحت بارش تیر و ترکش های دشمن. این داستان زندگی مصطفی است. مصطفی چمران. مصطفی سال 1311 در یک خیابان آشنا در تهران متولد شد. خیابان 15 خرداد، بازار آهنگرها، سرپولک. ابتدایی را در مدرسه انتصاریه خواند که کسی چندان نمی‌شناسدش، و متوسطه را در دارالفنون و البرز که همه می‌شناسند.
بچه‌ها را جمع می‌کرد پشت خونه ما، یک پشت مسجدی که اونجا هست، مسجد سرپولک که هنوز هم هست، یک فضای بزرگ، یک میدونگاهی تقریبا بود که برای ما اون موقع بزرگ بود، ولی الان که میبینم جای کوچیکیه، مثلا 10x10 تیر چراغ برقی بود و فلان. میرفتن زیر تیر چراغ برق، چون تو خونه هامونم که جا نداشت، اونجا میستاد و به بچه ها ریاضی درس میداد، چون ریاضیش آنقدر قوی بود که خودش میگه وقتی معلممون توی مدرسه مسئله رو حل میکرد، من بلافاصله یه راه حل راحت‌تر و سریع‌تر میدادم، و گاهی اوقات معلم به من میگفت که تو بیا اصلا بگو.
به دانشگاه تهران رفت و الکترومکانیک خواند. همیشه شاگرد اول بود و باعث اعجاب استادهایش.
4 سال دانشگاه رو گذراند و خب در دانشکده فنی رشته برق باز هم با درجه ممتاز، به عنوان شاگرد ممتاز، با معدلی که تا اون موقع کسی در دانشکده فنی مثلا با معدل بالا قبول نشده بود با اون معدل. حتی جالبه براتون بگم که یکی از اساتید بسیار سختگیر اون روز که مرحوم هم شده حالا، او بهش نمره 22 داده بود، چون مثلا گفته بود اگر که با نمره 20 وجود داشته باشه بایستی به او 22 بدم، و تو کارنامه 22 رو می نویسه و واقعا نمره 22 به او داده بود.
سال 1336 وقتی درسش تمام شد، یک سال در همان دانشگاه درس داد. سال بعد به دلیل ممتاز شدن بورس گرفت که برای ادامه تحصیل به آمریکا برود. دانشجوی دانشگاه برکلی کالیفرنیا شد و دکترا گرفت.
و تز او هم در یکی از مسائلی بود که اون موقع یک تحول در سیستم های هدایت شونده ها، ماهواره ها، نمیدونم رادار ها و نظایر این به وجود بیاره که یک توقف حدود 20-25 ساله رو او شکسته بود و یک تحول جدیدی رو به وجود آورد. البته تز او هنوز هم در سایت اون دانشگاه هست، من پرینتش رو گرفتم، علاوه بر اصل تز پرینت هم گرفتم و تا سالهای سال الان رو نمیدونم، به عنوان یکی از منابع درسی در آمریکا تدریس میشد و سالهای سال بعد، یعنی بعد از انقلاب اسلامی، بحث فیزیک پلاسمایی که در اونجا روش کار میکرد تازه به ایران آمد.
هنوز سالها مانده بود تا نهضت اسلامی به رهبری امام پا بگیره. دوره دوره شاه بود و ساواک. و آنها نمی دانستند دانشجویی که به آمریکا فرستادند تا درس بخواند و تحصیلاتش را تمام کند، فقط درس نمی خواند. حتی وقتی در ایران بوده فقط درس نمی خوانده. نمی دانستند مصطفی از 15 سالگی سر درس تفسیر قرآن آیت الله طالقانی می رفته. نمی دانستند جزو مبارزین نهضت ملی نفت بوده. نمی دانستند بعد از کودتای 28 مرداد به نهضت مقاومت ملی پیوسته. نمی دانستند وگرنه ریسک نمی کردند چون این آدمی را بفرستند آمریکا که آنجا در کالیفرنیا شعبه انجمن دانشجویان ایرانی تأسیس کند.
دانشجویان ایرانی که در آمریکا بودند یک انجمنی داشتند، اونا ما انجمن هستند دانشجویان ایرانی، که این رو بیشتر نمایندگانی که سفارت و ساواک و اینها گذاشته بودند اداره میشد. او بچه ها رو جمع کرد و بالاخره از دست اونها در آورد و خود او رو به عنوان رئیس این انجمن ایرانیان انتخاب کردند. بعد انجمن اسلامی دانشجویان رو در آمریکا تأسیس کرد. بعد از تأسیس انجمن اسلامی، البته نه اینکه فقط تأسیس کنه، مرتب برنامه داشتن. هر هفته و شاید در طول هفته برنامه‌های مفصل و در تمام آمریکا برنامه می‌گذاشتن و خود او مسافرت می‌کرد به نقاط مختلف و در برنامه‌های دانشجویان انجمن اسلامی شرکت می‌کرد، در مواقعی که عزاداری بود، در اعیاد اسلامی و به طور کلی سخنرانی هفتگی در مورد اسلام در دانشگاه برکلی داشت.
بنابراین بورس تحصیلیش را قطع کرد. اما مصطفی کسی نبود که نتواند در آمریکا گلیمش را از آب بیرون بکشد. وارد ناسا شد. کار آبرومند و پردرآمدی داشت. چیزی کم نداشت. دنیا به رویش می‌خندید. آسایش زندگی به او روی آورده بود. اما آرامش نداشت.
جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل، یعنی حمله به مصر، صورت پذیرفت. بنابراین اونجا هم صهیونیست‌ها که قدرت داشتن و هم دیگرانی که طرفدار اونها بودن زندگی رو بر او تنگ کرده بودن. یعنی حالا با اوشه و کنایه و تمسخر و نظایر این که مسلمان ها شکست خوردن، مسلمان ها از بین رفتن، اسرائیل پیروز شد و او گفت که من این فضای بزرگ آمریکا برای من تنگ می نمود.
سال 1347 مصطفی همه پل‌های پشت سرش را خراب کرد و راهی جایی شد که بتواند کاری بکند. اولین کاری که میتوانست بکند آموزش نظامی. ایران که قرقه شاه، به مصر. هنوز جمال عبدالناصر زنده. به ناصر، به چشم یگان مبارز عرب که جرأت ایستادن در برابر اسرائیل را به خود داده بود مینگریست. به اردوگاه های آموزش نظامی چریکی مصر رفت و مشغول تعلیم دیدن شد.
این بنده و عده دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم. در اردوگاه های کماندوی مصر مشغول تعلیمات کماندویی و جنگ های چریکی برای آمادگی علیه طاغوت بودیم و در همان روزگار مرحوم جمال عبدالناصر رهبر محبوب و عالی قدر مصر سلطه داشت و همه کشورهای عربی را رهبری می نمود.
جالب هست که این 2 سالی که در مصر رفت هیچ کس نفهمید، یعنی نه FBI آمریکا، نه سازمان CIA آمریکا و نه ساواک ایران نمی دونستن کجاست. یعنی ناگهان در آمریکا غیبش زده بود. در یکی از نامه‌هایی که رئیس ساواک ایران، فکر می‌کنم تیمسار نصیری بوده، می‌نویسه اونجا، حالا دقیقاً یادم نیست کی نوشته، در این به اصطلاح پرونده ساواک او وجود داره، می نویسه به سفیر ما در سفیر ایران در آمریکا، پس این همه پولی که شما می گیرید برای چی می گیرید خرج می کنید؟ نمی دونید یه نفر آدم کجا رفته، کجا زندگی می کنه و چجوری؟ پس شما اگه نمی تونید CIA و FBI چی کارن؟ اونام نمی تونن بفهمن. به هر حال این دو سال کسی نمی دانست در آمریکا که او کجاست. او آمد در مصر و در اونجا آموزش های جنگ های چریکی رو دوره کامل و بسیار قوی شو که افسران برجسته مصر می دیدند رو آموزش دید. و جالب هست در اونجا هم باز شاگرد ممتاز بود در این آموزش ها.
اما هنوز دو سال از حضورش در مصر نگذشته بود که ناصر، قهرمان جهان عرب، از دنیا رفت. باید کار میکرد، باید خودش را تکثیر میکرد. به لبنان رفت، لبنانی که بعد از کشتار سپتامبر سیا در اردن تنها پناهگاه و پایگاه مبارزان فلسطینی شده. در آنجا منظور و مقصودش را یافت، امام صدر را که یگان ملجا و پناهگاه شیعیان لبنان شده بود. اوضاع لبنان با امام کاری کرده بود که راهی جز تشکیل یک میلیشیای شیعه نمی دید. در لبنان هر گروهی برای خودش تشکیلاتی داشت که مزدور جایی بود. چپ‌ها و کمونیست‌ها با همه شاخه‌های گوناگونشان جیره‌خوار روسیه بودند و فالانج‌ها و دیگر احزاب دست راستی لبنان مزدور آمریکا و فرانسه و حتی اسرائیل. اما فقط رهبران این تشکل‌ها کمونیست یا چپ یا مسیحی و راست بودند. اعضا همه شیعه بودند. شیعیان محرومی که قوانین طایفی لبنان راهی جز مزدوری و نقش گوشت جلوی گلوله را ایفا کردن برایشان نمی‌شناخت. چمران 7 سال تمام در لبنان ماند. 7 سالی که به همراه امام صدر و زیر نظر ایشان شیعه در لبنان زنده شد.
از بین حرکت المحرومین جوانان و مردان و کسانی که میتونستن توی جنگ برن و شرکت کنند و انتخاب کرد و حرکت عمل یا سازمان نظامی عمل رو، عمل با الف و میم و لام به معنی افواج المقاومت لبنانیه. البته عمل خودش معنی آرزو هم هست. این افواج مقاومت لبنانی رو درست کرد و مدت‌ها هم پنهانی بود، می‌خواست قدرت که گرفتند بعد آشکار بشه، که البته یک روزی در بلبک داشتن آموزش می‌دیدن، یک نارنجکی منفجر شد و متأسفانه حدود 25 نفر از جوانانی که اونجا بودن به شهادت رسیدن و خب این صداش در اومد و همه متوجه شدن که اینا کی بودن، کجا بودن، کجا آموزش میدیدن و بالاخره دیگه اعلام کردن که بله ما حرکت عمل رو شکل دادیم، سازمان دادیم، رئیسش امام موسی صدره و مسئول تنظیمات و مسئول نظامی و همه این چیزاش دکتر چمران بود که بحث حرکت عمل رو جلو میبرد.
لبنان تقریبا به صورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است، که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است. در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است و ساحل سوریه و لبنان و اسرائیل را از زیباترین مناطق دنیا قرار داده است. شهرهای بزرگ ترابلس، بیروت، سیدا و سور را که از نظر تاریخی شهرت دارد می‌بینید. در قسمت شمال منطقه‌ای است به نام بعلبک که از نظر تاریخی بسیار مشهور است و در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می شود که اسرائیل همه شب این منطقه را به زیر آتش می گیرد و شیعیان این منطقه را نابود می کند. امام موسی صدر با بروز جنگ های داخلی لبنان احساس کرد که یک حرکت سیاسی کافی نیست، باید جوانان محروم مسلح شوند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند در مقابل قدرت‌های موجود در لبنان مسلحانه از خود دفاع کنند. و بدین ترتیب سازمان عمل، جناح نظامی حرکت محرومین، در سال 1975 تأسیس پیدا کرد
و در اردوگاهی در بعلبک جوانان محروم و شیعه تعلیمات نظامی می دیدند.
تا پیش از آن نام شیعه را در لبنان مترادف جاسوس و خائن و مزدور می خواستند و امام صدر آن را مترادف عزتمندی و غیرت و حمیت و شجاعت در سنگر مبارزه با اشغالگران صهیونیست کرد. این شد که خورشید وجود امام را در محاق بردند و ایشان را ربودند.
شیعیان لبنان به شدت احساس بیپدری کردند بعد از مفقود شدن امام موسی صدر. تظاهرات زیادی کردند، نامه‌های زیادی، کارهای زیادی، ولی متاسفانه تا کنون هم به نتیجه نرسیدند و دکتر چمران بارش در لبنان سنگین‌تر شده بود تا اینکه البته 9 شهریور 1357 امام موسی صدر ربوده شد، یعنی چند روز قبل از 17 شهریور. من تقریبا بعد از تو مهر ماه همون سال بعد از 17 شهریور بود که برای آخرین بار به دیدار دکتر چمران به لبنان رفتم و خب جریانات انقلاب اسلامی رو از نزدیک برای او توضیح دادم. بعد هم به زیارت و دیدار و خدمت امام به نفل و شتو رفتم و به ایران بازگشتم. این ماجرای انقلاب رو به درستی و از نزدیک برای او توضیح داده بودم و خب او عشق حضور در انقلاب رو به شدت داشت، ولیکن نمیتونست لبنان رو رها کنه چون شرایط شیعیان با نبود امام موسی صدر بسیار ناراحت کننده بود.
با طلوع خورشید انقلاب چمران بهترین جا را برای ادامه فعالیتش ایران دید. ایرانی که 21 سال بود رنگ آن را ندیده بود. به دلیل آشناییش با بسیاری از مسئولین حکومتی در دوره دولت موقت، در دولت جایی برای خود باز کرد.
اون موقع مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر بود، دولت موقت رو داشت و او به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب شد در امور انقلاب و همه کارهای انقلابی نخست وزیر رو دفتر او انجام میداد که من در خدمت او بودم و بسیاری از دوستان خودمون رو جمع کرده بودیم اونجا، یک گروه واقعا اهل کار و انقلابی، دیگه شب و روز اونجا بودیم.
اما گویا تقدیر او زیستن در زیر آتش فشان حوادث و ناملایمات بود. با آمدنش قائله ضد انقلاب در کردستان شدت گرفت و چمران به عنوان نماینده دولت راهی پاوه شد تا اگر ممکن است با رایزنی با سران مخالفان آرامش را به شهر بازگرداند. اما برخلاف تصور وقتی به پاوه رسید که ضد انقلاب شهر را در محاصره گرفته بود و با امید به تصرف کامل شهر و نابودی مدافعان انقلابی شهر، آخرین پاسداران شهر را در حلقه محاصره گرفته بود.
با هلیکوپتر آمد وسط حلقه محاصره پاوه، با هلیکوپتر زیر رگبار گلوله به زمین نشست و خب با تکنیک هایی که بلد بودن از مقابل گلوله ها گریختند و هلیکوپتر هم رفت و قرار بود هر 2 ساعتی هلیکوپتر بیاد. هلیکوپتر بعدی که آمد و مقداری سلاح و مهمات، یعنی مهمات نداشتن و نان و خرما، غذا هم نداشتن و حتی آب هم نداشتن چون پمپ آبشون پایین رودخانه بود، زده بودن ولی بالاخره آب تو خونه ها بود، نداشتند. آب رو آورد اونجا و این هلیکوپتر پیاده کرد. زخمی های زیادی که این روزها داشتن سوار هلیکوپتر کردن که بره، متاسفانه زیر رگبار گلوله بود. باز پروانه هلیکوپتر که عجله داشت زود بلند شه به کوه گیر کرد چون پاوه شهر کوهستانی است. یه جایی رو درست کرده بودن به عنوان فرودگاه، مال هلال احمر بود. بلند شه خورد به کوه و سقوط کرد. خلبان و همه زخمیایی که داخل هلیکوپتر بودن و حتی عده‌ای که بیرون هلیکوپتر بودن چون پروانه میگشت و پروانه شکسته بود، تعادلش به هم خورده بود، اینها رو هم میزد و مینداخت و همه به شهادت رسیدن. یک شرایط روحی بسیار سخت و سنگینی در اونجا حاکم شد. دشمن هم از هر طرف به اونها میتازه.
شب 27 تیر ماه 1358 در پاوه شب سختی بود، اما فردای آن روز به یک بار ورق برگشت.
یک بسیجی فوق این بسیجی که سابق شد انجام بدیم و تمام را پاک سازی کنیم.
امام فرمان داد ارتش و ژاندارمری با تمام توانشان برای از بین بردن ضد انقلاب در پاوه بسیج شدند. ناامیدی ها جایش را به امید بخشید و تا رسیدن نیروهای کمکی معدود پاسداران شهر با روحیه‌ای که از رسیدن فرمان امام گرفته بودند تا قبل از غروب آفتاب اختیار شهر را به طور کامل در دست گرفتند و بعد که نیروی کمکی رسید با کمک آنها به قصد آزادسازی سایر مناطق اشغالی کردستان که در چنگ ضد انقلاب بود حرکت کردند.
پاسداران با فریاد الله اکبر و الله اکبر شروع به شعار دادن کردند. از اونها پرسیدم که چه خبر شده؟ گفتند بله، آقای خمینی اعلامیه ای داده و بیانی داده و بیان از این قرار است. هنگامی که فرمان آقای خمینی مطرح شد، دشمن پا به فرار گذاشت، روحیه خودش رو از دست داد و همون نیروهای شکسته و رنج دیده و مصیبت زده ما اونچنان روحیه پیدا کرد که ما دست به تعرض زدیم. در عرض چند روزی که من در اونجا بودم، هر روز یک محور یا یک سنگری رو به دشمن داده بودیم، عقب نشینی کرده بودیم، ولی بعد از بیان آیت الله خمینی نیرو آنچنان زیاد شد که من فقط پنج نفر رو مأمور کردم که اون کوه بلندی رو که بر پاسگاه ژاندارمری مسلط هست تحت تصرف در بیارن و این پنج نفر با دادن یک شهید این کوه بلند رو که بر منطقه از نظر استراتژی بر منطقه سیطره داشت به تصرف در آوردن. و از ساعت 6 بعد از ظهر که تقریبا شهر به تصرف ما در آمده بود و بلندی ها هم زیر سیطره ما قرار داشت، نیروهای کمکی به وسیله هلیکوپترها و شنوک و از راه‌های مختلف وارد شهر شدند. می توانم به طور کلی تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه‌ای ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند و این پیروزی ها همونطور که گفتم قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه.
فردا صبح بلافاصله حرکت کردن به طرف نوسود. نوسود تو مرزه، رفتن تا مرز و نوسود رو آزاد کردن. البته این کارها با برنامه های قشنگ و زیبای نظامی بود، با همین نیروهای نظامی که آمده بودند. از اونجا برگشتن، آمدن رفتن مریوان، از مریوان به بستام، نزدیک مریوان، از اونجا به بانه. یعنی حرکت این کاروان که نیروهای مردمی و ارتش و همه با هم مخلوط بودن و دکتر چمران فرمانده اونها رو به عهده داشت، رسیدن بانه، دیدن ضد انقلاب و برادر اون عزالدین حسینی در بانه بود، فرار کردن.
اگر نبود حادثه ارسال مرحوم آیت الله طالقانی که چمران را از کردستان به تهران کشید، خدا می داند چه اتفاقی از حیث پاکسازی ضد انقلابیون این منطقه ظرف مدتی کوتاه روی می داد. چمران به تهران آمد و به دلیل سوابق نیکش در پاوه از سوی حضرت امام به عنوان وزیر دفاع منصوب شد.
به دنبال ترمیم کابینه دولت، دکتر چمران به سمت وزیر دفاع منصوب شدند و در این رابطه فرصتی است تا در مورد مسائل مختلف ارتش با ایشون صحبتی داشته باشیم.
شما به طور کلی در مورد ارتش و اینکه ما به هر حال به یک ارتش نیرومند، آیا در حال حاضر با توجه به خطری که در منطقه ما رو تهدید به هر حال میکنه، آیا شما نظرتون به طور کلی چی هست؟
ولی ما هم روزگاری بود که معتقد بودیم که ارتش قوی احتیاج نداریم، چون ارتش عادتا یک وسیله در دست صهیونیسم و امپریالیسم بود که پلیس یا ژاندارم خاورمیانه به شمار میرفت که منافع اونها رو تامین بکنه. و احساس میکردیم که بعد از پیروزی انقلاب ایران و عدم تعرض از طرف ما نسبت به دیگران، سبب خواهد شد که همسایگان ما به انقلاب ایران احترام بگذارن و ما ضرورتی احساس نخواهیم کرد که در مقابل اونها جبهه‌گیری بکنیم. اما متاسفانه در عرض ماه‌های گذشته احساس میکنیم که ما و دیگران کاری نداریم، ولی آنها با ما کار دارند. اونها ما رو رها نخواهند کرد. و هنگامی که با اسلحه سبک و سنگین مثل سیل از همه اطراف و با میلیون‌ها دلار پولهای توطئه‌گران به مرزهای ایران وارد میشن و اینجا و اونجا توطئه به پا میکنند، نمیتوان از ارتش قوی بی نیاز بود. بنابراین احساس میکنیم که ارتش باید وجود داشته باشه و باید هم قوی باشه تا از استقلال و تمامیت ارضی ایران و انقلاب اسلامی ما پاسداری بکنه.
مدتی بعد چمران در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس رفت. تمام سعی او در این دوره این بود که با وضع قوانین و مقرراتی سازوکاری اجرایی برای تبدیل ارتش به یک ارتش انقلابی و مسلمان بیاندیشد. از این رو هم بود که امام ایشان را به همراه آیت الله خامنه ای به عنوان نماینده خود در شورای عالی دفاع برگزید تا گزارش دوره‌ای منظمی از فعالیت‌های در دست انجام ارتش تهیه و به ایشان بدهند. این بود تا جنگ شروع شد.
دکتر چمران به خاطر اون سابقه‌ای که از حادثه پاوه داشت که سبب اون همه، خب به هر حال اینی که مردم این همه متوجه شدند یک چنین شخصیتی این حماسه بزرگ رو خلق کرده و در دل مردم جای گرفت، متاسفانه دشمنی ها و حسادت های فراوانی را هم برانگیخت. با اون تجربه‌ای که داشت، یک روز اول فکر میکرد که دخالتی در جنگ نکنه، ولی یکی دو روز که گذشتید نه، نمیشه ساکت نشست.
این شد که با اجازه گرفتن از امام راهی اهواز شد. وقتی به اهواز رسید که این شهر چیزی تا سقوط فاصله نداشت، تجربه جنگ‌های چریکی به کمک چمران آمد تا او به همراه گروه زیادی از مدافعان مردمی ستادی به نام ستاد جنگ‌های نامنظم در اهواز سامان دهد. اولین چیزی که وجهه همت چمران شد دور کردن دشمن از نزدیکی شهر بود که او با توسل به جنگ آب انجامش داد.
خلاصه کار او همیشه هر شب این بود که حملات چریکی به نقاط مختلف دشمن بکنه تا این نظم و به اصطلاح انضباط اون خط دشمن رو به هم بریزه و اعصاب دشمن رو فرسوده بکنه و اونها هم هی مجبور میشدن عقبتر برن، اینقدر عقبتر تا بالاخره از کیلومتر 6 رفتن تو کیلومتر 26، دو تا خاکریز بلند اونجا زدن و پشت اونها مستقر شدن.
حمله بعدی در محور سوسنگرد انجام شد. زمانی که ارتش عراق برای تصرف دوباره شهر پیش آمده بود، گروه چمران باز هم از روی جاده سوسنگرد اهواز به سمت شهر پیش رفتند تا مدافعانی را که در حلقه محاصره تانک‌های دشمن گرفتار شده بودند نجات دهند. اما خود گرفتار حلقه تانک‌های دشمن شد.
همه نیروهای خودش رو یک دسته میکنه و خودش تک نفری هم یک دسته. به همه میگه برید عقب، من میستم مقاومت کنم تا شما از حلقه محاصره خارج بشیم. اونا نمیرفتن، ولی به هر حال او با در میدان نبرد اون آدم بسیار لطیف طبع حساس هنرمند در میدان نبرد هم بسیار با صلابت و تصمیم‌های فرماندهیش رو به راحتی اجرا می‌کرد و بقیه رو به عقب فرستاد. البته یک نفر دیگه نرفت به نام اکبر چهرقانی که بعد از چند دقیقه هم به شهادت رسید در همونجا و دکتر چمران تنهای تنها با انبوهی از تانک‌های دشمن درگیر میشه از نزدیک. با تفنگ به برجک‌های تانک‌ها میگفت تیراندازی میکردم و با نارنجک با اونها میجنگیدم.
اطلاع پیدا کردیم که در این درگیری آقای دکتر چمران مشاور امام در امور نظامی از ناحیه پا زخمی شدن، به بیمارستان اومدیم و با ایشون گفتگوی داریم.
ما را در محاصره گرفتند که مکزیموم فاصله ما با آنها 10 متر بود. رگبار گلوله را به سوی تانک ها گشودم و عجیب آنکه تانک ها فوراً از روی این یک تانک یا دو نفر بر از روی این جاده آسفالته به پشت منحرف شدن و گریختن. اما خمپاره چیزی به سمت ما پرتاب کردن که در وسط من و اکبر منفجر شد و یک بار احساس کردم که قطعه سنگین و سوزانی به پایین پای من اصابت کرد. نگاه کردم دیدم خون فوران میکند. باز معطل نشدم و فوراً خود را به پشت این دیواری که در پشت سنگر گرفته بودیم به پشت پرتاب کردم. ولی احساس میکنم که آنجا برادر عزیز ما به افتخار شهادت نائل آمد، زیرا بعد از او صدای اکبر را نشنیدم. دشمن مرا به رگبار بسته بود، من نیز دشمن را سختی به سختی به رگبار بستم و باز با اضطراب شدید پا به فرار گذاشتم. از زیر پل‌ها آنقدر نزدیک شدم که دیدم سربازان عراقی در فاصله 10 متری. یکی از آنها به من گفت: یا اخی انا جندی عراقی. فکر کرد که من چون کلاشنکوف به دست دارم و کلاشنکوف شلیک میکنم عراقی هستم. به او گفتم اکنون بگیر. رگبار گلوله را گشودم و عده‌ای بر زمین ریختم. نمیدانم با آنها چه شد و خود خوابیدم. در همین موقع بود که یک کامیون دیگری از روی پل گذشت، از روی جاده گذشت، به سمت ما سرازیر شد و رگبار گلوله را به سوی سرنشینان آن گشودن و حدود شاید 15 نفر 20 نفر داخل آن بودند، بر زمین ریختند و پا به فرار گذاشتند. و این ماشین مهمات آنها بود که به غنیمت گرفتیم.
مجروحیت چمران تا اسفند ماه 59 ادامه یافت. بهار سال 60 و در آخرین روز اردیبهشت بالاخره آرزوی او که گرفتن تپه‌های الله و اکبر بود محقق شد. این پیروزی باعث شد چمران بلافاصله طرح بعدیش را برای گرفتن دهلاویه عملی کند، طرحی که با موفقیت اجرا و به نتیجه رسید. 30 خرداد سال 1360 چمران در آخرین جلسه اش که جلسه شورای عالی دفاع بود شرکت کرد. هنوز مصر بود که باید عملیات بعدی را هرچه زودتر در بستان انجام داد. همان شب خبر رسید فرمانده جبهه دهلاویه به شهادت رسیده است. رستمی از بهترین فرماندهانی بود که چمران می شناخت.
من اومدم به دکتر چمران حدود ساعت 7 صبح بود. ما بهش گفتم که رستمی زخمی شده. بعد نگاه کرد من رو و گفت نه، که کلام دکتر چمران عزیز بود. گفت نه عزیز، شهید شده. من دیگه دیدم متوجه شده، خودش چیزی نگفتن. پرسید کیو به جاش بگذاریم. من فرد دیگری رو از فرماندهانی که داشتیم و او هم اتفاقا از شیراز آمده بود و در هوابرد آموزش دیده بود، ولی 10-15 سال قبل استعفا کرده بود، آمده بود حسابدار بود در شیراز. او هم بسیار مرد ایثارگر و عجیب بود که حالا داستانهای زیاد این دو نفر دارند. بر حالت گفتم مقدم پور خوبه، سید احمد مقدم پور، حالات اهل شمال بود، نشرود یا چنین جای شمال بود. بر حالت بیسیم زدیم به او که بیاد. اون منطقه کرخ کور بود، آمد به ستاد. ساعت 10 صبح شده بود. یک ساعتی دکتر برای او صحبت کرد، کمرش هم درد میکرد. اون آقای مقدم پور گرفته بود، ناراحت بود. حدود ساعت همون 10:30 این ساعتی که صحبت تمام شد، دکتر گفت بریم و که من مقدم پور رو تو دهلاویه معرفی بکنم به عنوان فرمانده.
صبح روز بعد برای تعیین فرمانده جدید و سرکشی به خط مقدم راهی منطقه نبرد شد. اما بارانی از خمپاره‌های دشمن بر او و فرمانده جدیدی که همراه خود به منطقه برده بود باریدن گرفت و چمران را بعد از 11 سال از سنگری به سنگر دیگر دویدند و بیتابی برای شهادت به آرزوی دیرینش رساند.